بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم شنوندگان و بینندگان عزیز، طاعت و عباداتتون قبول باشه. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد با بحث حکمرانی در قرآن کریم ماه مبارک رمضان امسال رو در خدمتتون باشیم. بحث ما حکمرانی رسول الله بود. در ذیل حکمرانی رسول الله، به دنبال کشف الگوی حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت بودیم. آیات سوره مبارکه توبه رو در محضرشون بودیم و مورد تدبر و تأمل قرار میدادیم. گفتیم محور این سوره شناسایی تهدیدات و چالش‌های پیش روی دولت اسلامی است. سه تا تهدید اصلی شناسایی شد: تهدید مشرکان قانون شکن و به طور کلی شرک و مشرکین، تهدید اهل کتاب قانون شکن، مخصوصا علمای اهل کتاب که فرمود اینها قوانین رو رعایت نمی کنن، محرمات رو حلال می کنن، حلال ها رو حرام می کنن و نمی خوان قانون دولت اسلامی رو به رسمیت بشناسن. دسته سوم هم منافقین بود که یه خبر خطر داخلی هست. منافقین رو به انواعی تقسیم کرد. دسته اول که ما از اونها صحبت کردیم منافقین مقدس نما بود. دسته دوم منافقین دنیاگرا و به طور خاص ثروتگرا و رفاه طلب. دسته سوم منافقینی بودند که به ترور رهبری اقدام می‌کردند، چه ترور فیزیکی و چه ترور روحی و معنوی. و دسته چهارم از منافقین، منافقین پیمان شکن بودن. بحث امروزمون که از آیه 81 شروع میشه به منافقینی اختصاص داره که علاوه بر تخلف از جهاد و عدم اطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله در امر امنیت نظامی و جهاد، خوشحال هم هستند از این تخلف. اون چهار دسته‌ای که تا حالا خوندیم تنوعشون به لحاظ دلالت خیلی روشن بود، چون با تعبیر و منهم آمده بود. این و منهم ها، چهار تا و منهم داشتیم که هر کدوم میگفت و برخی از منافقین چنین هستند. این کلمه و منهم در مورد مواردی که تا حالا گفتیم ذکر شده بود. آیه 49 و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی. بعد دوباره آیه شریفه 58 و منهم من یلمزک فی الصدقات. دوباره آیه 61 و منهم الذین یؤذون النبی. بعد عرضم به حضورتون که آیه 75 و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لن نصدقن ولنکونن من الصالحین. این دسته پنجم و دسته ششم هم که ما تقسیم کردیم به همین شکله. و منهم نداره، ولی برداشت من این هست که میشه اینها رو یه مورد جدیدی بدانیم. می‌فرماید که فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا یفقهون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون. ما پیش از این صحبت کردیم، گفتیم که این مطلب بین همه این انواع منافقین مشترک هست که آخر این مطلب ازش در میاد که نمیخوان در جنگ تبوک شرکت بکنن، به خاطر اینکه هم مسیر دور بود، هم معتقد بودند که با ابرقدرتی مثل امپراتوری روم ما نمیتونیم بجنگیم و اگر به جنگ ابرقدرتی مثل امپراتوری روم بریم که به تازگی امپراتوری ایران را هم شکست داده، حدود تقریبا 1.5 سال پیش از جنگ تبوک اینها ایرانی ها رو شکست داده بودند، معتقد بودند که حتما شکست میخوریم، چون لشکر امپراتوری روم حدود 500,000 نفر اون زمان برآورد میشد، در حالی که نیروهایی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله مهیا کرد که اینها رو ببره برای دفاع از مرزهای برای دفاع از مرزهای دولت اسلامی، نهایتا شد حدود 30,000 نفر. تازه در شرایط گرمی هوا که حالا در همین آیه هم اشاره شده، در شرایطی که فصل برداشت محصول خرما بود و در شرایطی که مسلمان ها خسته بودند از چند تا نبردی که داشتن، بحث فتح مکه بود، بحث نبرد حنین با قبیله حوازن بود، بحث طائف بود که البته اونجا فقط محاصره بود و کار به جنگ نکشید. حالا اینجا نکته ای که می‌فرماید اینه که یه عده از منافقین هم هستند که علاوه بر اینکه خونه‌شون نشستن و از شرکت در جهاد سر باز زدند، از این که تو مدینه موندن یا مناطق دیگه و در رکاب رسول الله در جنگ تبوک حاضر نشدن، خوشحالی میکنن. این خوشحالی کردن اینجا خیلی داره مذمت میشه. یه وقتی کسی یه کاری رو نمیکنه، یه تخلفی میکنه، ولی وجدانش ناراحته، این با خودش کلنجار داره میره که آخه این چه کاری بود که تو کردی. یه دفعه نه، خوشحاله، میگه ما اطاعت نکردیم رسول الله رو، باهاشون نرفتیم و چه خوب شد که نرفتیم. این خیلی اشکال بزرگیه، این خوشحالی کردن اشکال بزرگیه. فرح المخلفون، این متخلفان خوشحالند، خوشحالی میکنند. متخلفان از جهاد که عرض کردیم موردش جنگ تبوک هست به لحاظ شأن نزول، به مقعدهم خلاف رسول الله، به اینکه قداست رهبری رو شکستن، دستور رسول الله رو شکستن، اطاعت نکردند و نشستن تو خونه هاشون. دو، پس یکی خوشحالی شونه، دو، و کرهو ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. حالا چرا خوشحالن؟ به خاطر اینکه اینها اصلا خوششون نمیاد از اینکه با مال و جان خودشون در راه خدا جهاد بکنند. لذا حالا که اینجا تو خونه نشستن خیلی خوشحالن. پس دلیلش این کراهتشونه از جهاد با مال و جان در راه خدا. علاوه بر این به بقیه هم اینا میگفتن که شما هم شرکت نکنید در جهاد. و قالو، این نکته سومه، میگفتن به دیگران که لا تنفروا فی الحر، در این شرایط گرمای داغ شما کوچ نکنید، نرید همراه رسول الله. خب یه جواب خیلی قاطعی خدای متعال به اینها میده که قل، ای پیامبر به اینها بگو نار و جهنم اشد و حر، شما از گرما فرار میکنید، بدانید که آتش جهنم اشد و حرن هست، سوزش، حرارتش، داغیش شدیدتر از این چیزیه که الان احساس میکنید. البته لوکان و یفقهون، اینو بهشون بگو، منتها خب لوکان و یفقهون، لو که میاره یعنی نمیفهمن، اگه برای اینا امکانش باشه که بفهمند، ولی خب لوه دیگه، اینا نمیفهمند. دیروز یه مثالی زدم برای اینایی که میگه قلوبشون مهر خورده نمیفهمن، عرض کردم مثل آدمی که مثلا معتاد میشه، بعد اطرافیانش هی باهاش صحبت میکنن که این کار بدیه و تو باید ترک بکنی و، ولی او عین خیالش نیست، یعنی انگار که هیچ کدوم این حرفها رو نمیشنوه، باز دوباره به کار خودش ادامه میده. این کسیه که میگیم لوکان و یفقهون. یعنی میبری ترکش هم میدی، باز دوباره برمیگرده به همون وضعیت قبلی خودش. بعد خدای متعال میگه که اینا نمیفهمن، اگه میفهمیدند که چه گناهی مرتکب شدند، از فرمان رهبری تخلف کردن اینها، رهبری که خودش پیشگام شده. اینطور نبود که رسول الله صلی الله علیه و آله خودش تو خونه بشینه بعد بگه شما برید به جنگ تبوک. خودش پیشگام بود دیگه، خودش هم همین مسیر رو رفت دیگه، رفت و برگشت. میفرماید فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اگه اینها فهم داشتن باید کم بخندند و بسیار اشک بریزند. این جواب اون فرح المخلفونه، نگه بیان شادی بکنن. تو از فرمان رهبری تخلف کردی بعد شادی میکنی، خوشحالی میکنی. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، این وضعی که شما دارید برعکس، باید کم بخندید، فراوان گریه کنید، اشک بریزید. جزاء بما کانوا یکسبون، به عنوان نتیجه این عملی که مرتکب شدید، این کاری که شما کردید، لازمش خنده کم گریه بسیاره، نه اینکه شادی بکنید. فر رجعک الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. خدای متعال داره از پس از بازگشت از تبوک برای پیامبر خبر میده که چه اتفاقی میفته. میگه وقتی که حالا شما رفتید تبوک و سالم انشالله برگشتید، این وقتی برمیگردید اینا میبینن این که نشد که، اینا رفتن و امپراتوری روم هم که سربازاش فرار کردن و اصلا جرأت نکردن با مسلمان ها درگیر بشند و اون یادشون بود از اون جریان موته که سال قبل اتفاق افتاده بود، حاضر به رویارویی با مسلمان ها نشدن. مسلمان ها حدود بیش از 600 کیلومتر مسافت رفتن، با قبایل بین راه پیمان های جدیدی بسته شد، ارتباطات تقویت شد، شناخت ها بیشتر شد، یک مانور قدرتی اتفاق افتاد، مسلمان ها صحیح و سالم برگشتند. حالا که برمیگردید اینا میبینن عجب کاری کردن ها، اینا که صحیح و سالم رفتن برگشتن، متوجه قبط و خطایی که کردن میشن، نه اینکه از اشتباهشون برگردن، نه، باز میخوان که فریبکارانه صحبت بکنن، میان پیش شما و میگن که از این به بعد دیگه اجازه بدید ما هم در رکابتون باشیم، هر جنگی که اتفاق بیفته ما در خدمت شما هستیم. خب جلسه دیروز عرض کردم که دیگه ماجرای جنگ تبوک باید یک حد فاصلی باشه بین نفاق قبل از تبوک بعد از تبوک. دستور خدای متعال اینه که دیگه با منافقین برخورد بکن، دیگه مماشاتی رو که داشتی کنار بگذار. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم، آیه 73 که دیروز خوندیم. اینجا همون رو تأکید کرده، میفرماید که فإن رجعک الله الی طائفة منهم، وقتی که خدا شما رو برگردونه به مدینه، به جایی که این منافقین اونجا مونده بودند، فاستأذنوک للخروج، اینها میان پیش تو و اجازه میخوان که در جنگ بعدی همراه شما باشن. خب حالا جنگ بعدی که معلوم نیست باشه، ولی حرفشون اینه که یا رسول الله ما گرفتاری داشتیم، چنین بود چنان بود، بهانه جویی میکنن. بعد میگن ما انشالله جنگ بعدی حتما آقا در رکاب شما خواهیم بود. فقل، حالا جواب تو چی باشه پیغمبر؟ فقل، ای پیغمبر بگو لن تخرجوا معی ابدا، خیر، هرگز من ابدا از شما در میان نیروهای نظامی خودم استفاده نخواهم کرد. نیروی نظامی اسلامی باید نیروی مسلمان ثابت قدم باشه، منافق نمیتونه در لشکر اسلام جایگاهی داشته باشه. جز شرایط گزینش سپاه اسلام دیگه قرار گرفت. حضرت فرمود که خدا، یعنی داره بهش میگه، خدا به حضرت میگه که فقل، تو بگو به اینها لن تخرجوا معی ابدا، هرگز با من برای هیچ جنگی شما خارج نمیشید، من شما رو دیگه همراه نمیبرم. ولن تقاتلوا معی عدوا، شما هرگز اجازه ندارید که در هیچ کارزاری که من با دشمنان خودم داشته باشم با من شرکت بکنید. تموم شد دیگه، سپاه اسلام جای منافقین نیست، مماشات تمام شد. انکم رضیتم بالقعود اول مره، شما دوست داشتید که بنشینید دیگه، فقعدوا مع الخالفین، همین ادامه بدید، همچنان با کسانی که از شرکت در جنگ محرومند شما هم باهاشون بنشینید و تو خونهاتون باشید. دیگه از شما در امور مربوط به جنگ و مقابله با دشمنان استفاده نخواهد شد. یه آیه هم داشتیم در همین سوره مبارکه توبه که فرمود که اینها اگر تو جبهه با شما بیان فساد میکنند. آیه 47 بود، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اینا اگه بیان جز فساد در میان لشکریان شما نمی افزایند. و لاوضعوا خلالکم، به سرعت در میان شما فتنه گری میکنند. یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. خب یه حکم شدیدتر میاد، گفتیم دیگه بحث غلظت با منافقینه، برخورد با منافقینه. پس ورود منافقین در میان نیروهای رزمنده ممنوع، از منافقین برای رزم با دشمن نمیشود استفاده کرد، این جز شرایط گزینش شد دیگه. ولا تسلی علی احد منهم مات ابدا، ای پیامبر از این لحظه به بعد اگر کسی از این منافقین بمیره تو حق نداری برش نماز بخوانی. این آیه گفته شده بعد از مرگ عبدالله ابن ابی نازل شد، که خب عبدالله ابن ابی که مرد نمازش رو حضرت خوند، حالا داستانی داره من اونو الان واردش نمیشم. بعضی ها هم اعتراض کردن و حضرت اونجا یک جوابی داد و وارد ماجرای اون نمیشیم. برحال برای پیغمبر ممنوع میشه دیگه، رهبر جامعه اسلامی حق نداره بر جنازه منافق نماز بخونه، دیگران نماز بخونن اشکال نداره، یعنی بالاخره بدون نماز دفنش نمی کنند، ولی پیغمبر دیگه حق نماز خوندن نداره. عنایت بفرمایید این مخصوص پیغمبره. ولا تسلی علی احد منهم مات ابدا، بر هیچ کدوم از این منافقان متخلف از جهاد در جنگ تبوک نماز نخوان. ولا تقم علی قبره، حتی ای پیامبر سر قبرشون هم نرو، سر قبرشون نرو وایستی فاتحه بخونی. اینقدر کار اینها قبیح بوده، نادرست بوده، از فرمان تو تخلف کردن، مردن نماز برشون نخون، حتی سر قبرشون هم نرو. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسوله، اینها به خدا و رسولش کافر شدن. و ما تو و هم فاسقون، و در حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند. فسق رو قبلا هم معنا کردیم، خروج از قانون، کسی که قانون رو رعایت نمیکنه، اسلام رو زیر پا میگذاره، دستور پیغمبر رو، دستور خدا و رسول رو زیر پا میگذاره، کفر میورزه به خدا و رسول، یعنی میپوشونه حق و حقیقت رو، این میشه فاسق. چون اینها فاسق بودن. این آیه ای که الان میخونیم در همین سوره آیه 55 هم همین مضمون آمده بود. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، اموال و اولاد اینها شما رو به شگفتی و به صلاح نندازه ای پیغمبر. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، خدا میخواد که اراده کرده خدا که عذاب کنه این منافقین رو با این اموال و اولادشون در دنیا، و تزهق انفسهم و هم کافرون، جان اینها رو بگیره در حالی که کافر هستند. باز ویژگی دیگری که این منافقین دارند، و اذا انزلت سوره ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نكم مع القاعدين. این قسمت رو میتونیم یه قسم جدیدی از منافقین حساب کنیم، یعنی یک مصادیق جدیدی، و همیشه ذیل همین ادامه بدیم. من مورد جدیدی حساب نکردم، یعنی ذیل همین دسته پنجم اینها رو دارم ادامه میدم تا برسیم به مسجد ضرار. تا مسجد ضرار این مورد توضیح داده میشه. البته یه بحث دیگری هم داریم که حالا نمیدونم امروز برسیم یا نه. فعلا همین مورد پنج رو و منافقین دسته پنجم رو داریم ادامه میدیم، ولی اگه کسی بخواد موردی اضافه کنه میشه آیه 86 رو یه مورد جدید هم در نظر گرفت. مطلبی که در آیه 86 میفرماید اینه که وقتی که فرمان جهاد میاد، این منافقین ثروتمند میان که از تو اجازه بگیرند که باشند اینا به جنگ نیان. خیلی به اصطلاح رسمی میخوان که دستور تو رو نقض کنن، ولی با اجازه خودت، یعنی میخوان که اون انگ نفاق هم به پیشونی اینها نخوره، بگن ما از حضرت اجازه گرفتیم و موندیم. منتها اینها متفاوت از اون پولدارهای قبلیه که ما در انواع قبلی اونها رو مرور کردیم. و اذا انزلت سورتون، وقتی که یک سوره ای نازل میشه، ان آمنوا بالله، که ایمان بیارید به خدا، و جاهدوا مع رسوله، و جهاد کنید با رسول خدا، استأذنک اولو الطول منهم، اولو الطول یعنی صاحبان ثروت، ثروتمندان، اجازه میگیرن، طلب اجازه میکنن از تو ثروتمندان، صاحبان ثروت، منهم از این منافقین. قالوا ذرنا نکن مع القاعدین، ای پیغمبر اجازه بده ما با همین نشستگان باشیم. قاعدین گفتیم کسانی هستند که از جنگ معذورند، مثل افراد نابینا، افراد مریض، افراد معلول، کسانی که نمیتونستن شمشیر بردارن و در جنگ های آن روز شرکت بکنند. البته قاعدین در هر عصر و زمانی خب متناسب با اون عصر و زمان باید تعریف بشه. منظور از قاعد اینه، یعنی کسی که در جنگ پیش رو نمیتواند شرکت کند به لحاظ اینکه یه عذر موجهی داره. اینا میگفتن که اجازه بده ما هم با اینها باشیم. خب مسئله ای که وجود داره اینه که اینجا دو تا قید اومد، دو تا دستور بود، یکی ان آمنو بالله، یکی جاهدو مع رسولهی. مفسرین فرمودن که با اینکه دو تا دستوره، ولی مهم دستور دومه، یعنی بحث ان آمنو بالله الان نیست، چون همه مدعی ایمان بودن. منتها ایمان کی میفهمیم که در یک فرد وجود داره؟ وقتی که جهاد رو هم قبول بکنه. اگه جهاد رو قبول کرد معلومه که مؤمن هم هست، ولی اگر جهاد رو قبول نکرد معلومه که مؤمن هم نیست. بعضی از مفسران هم این آیه رو بر ضعیف الایمان ها تطبیق کردن، نه بر منافقان، که اونم ایرادی نداره. یعنی گفتن که این ثروتمندان ضعیف الایمان بودن، یعنی همین که میاد پیش حضرت میخواد اجازه بگیره و صاف و صادق بالاخره میگه که من نمیتونم مثلا شرکت بکنم، این ضعیف الایمانه، نه اینکه منافق باشه. عرض کردم ایرادی نداره، یعنی اینجوری هم اگر بگیم این آیه ضعیف الایمان ها رو میخواد پوشش بده و نه منافقین رو، اشکالی نداره. منتها خب دلالت مطابقی آیه چیه؟ دلالت مطابقی آیه به منافقین بیشتر میخوره، چون میفرماید که استأذنک الطوله منهم، این منهم هایی که ما داشتیم می آوردیم توی این آیات داشتیم، و منهم و منهم و منهم و منهم، این الان منهم پنجمیه دیگه، اینا همش به منافقین برمیگشت. پس با توجه به اینکه اولو طوله منهم به منافقین برمیگرده، اینها هم منافقین میتونن باشن، منتها حالا دوز نفاق اینها مثلا شاید کمتره، مثلا به همین خاطر بعضی تو ضعیف الایمان ها اینها رو قرار دادن. چون ضعیف الایمان که میگیم یعنی یه خورده ایمان هست ولی ضعیفه. در منافق، منافق البته شدید، چون در سوره نساء هم داشتیم منافقین محارب، اون اصلا کفر بود اونجا دیگه، میگفت اینها از کفار هم بدترن دیگه، اصلا از بحث اینکه ایمان ضعیف وجود داشته باشه کلا خارج میشه. رضو به ان یکونوا مع الخوالف، اینها خوشحالن از اینکه با خوالف باشن. خوالف اینجا دو تا معنا داره، یک خوالف یعنی متخلفین از جهاد، خب اینا معذور نیستن، عذر قابل قبولی ندارن، یا اینکه خوالف منظور معذورین باشه، یعنی اونهایی که عذر داشتن و نمیتونستن در جهاد شرکت بکنن. به هر حال فرق نمیکنه که به یه معنا باشه یا به هر دو معنا باشه، میخواد بگه که اینها یعنی این ثروتمندها که پیش تو میان که اجازه بگیرن که در جهاد شرکت نکنن، اینها دوست دارن با در خانه نشستگان باشن. خب حالا این مدح یا ذمه؟ ذمه دیگه. یعنی چه منظور این که ما هم کنار معذورین باشیم، یعنی این آدم صحیح سالم پولدار حالا آمده میگه که من هم در کنار کسانی باشم که نمیتوانند در جنگ شرکت بکنند. خب این هم باشه توهینه. یا اینکه نه اصلا من در کنار متخلفان باشم، که خب اون خیلی بارش دیگه سنگین تره. بعد میفرماید که و تو به اعلی قلوبهم فهم لا یفقهون. حالا چرا یه همچین خواسته ای دارن؟ چرا دوست دارن و خوششون میاد، راضی ان که کنار خانه نشین ها باشن، کنار متخلفین از جهاد باشن؟ میفرماید که خب چون نمیفهمن. اگه میفهمیدن که چه آخرتی رو دارن از دست میدن، اگه میفهمیدن که دنیا در قیاس با آخرت اصلا به حساب نمیاد، این چیزا رو اگه میفهمیدن که نمی اومدن تقاضا کنن که آقا اجازه بده ما هم نیاییم جبهه، برعکس التماس میکردن که ما هم میخواییم بیاییم جبهه. پس این به خاطر اینه که بر قلوب اینها مهر نفهمی زده شده، مهر زلالت زده شده. فهم لا یفقهون، اینا هر چم شما پیغمبر براشون بگی نمیفهمن، حالیش میگه نه ما نقد و به نسیه نمیدی، ما گول حرفای شما رو نمیخوری، هر که بیاد جنگ تبوک حتما کشته میشه، مگه میشه در برابر ابرقدرتی مثل امپراتوری روم ایستاد؟ فکر میکردن که خیلی عقل دارن، خیلی میفهمن. خب این منافقین بود. حالا یه صفحه، یه صحنه از مؤمنین یاد میکنه. اینجا ما یه سری مقایسه داریم، چند تا مقایسه داریم در این آیات پیش رو. اولین مقایسه اینجاست، البته قبلا هم داشتیم، جبهه منافقان جبهه مؤمنان، در جلسه دیروز به گمانم آیات 67 68 جبهه منافقین بود و آیات 71 72 جبهه مؤمنین بود، اونجا داشتیم این رو. اینجا دوباره این دو سه آیه که الان اینجا خوندیم منافقین بود، یعنی آیه 86 و 87 راجع به جبهه منافقین بود، حالا آیه 88 89 جبهه مؤمنینه. مؤمنین اوضاعشون چطوریه؟ لکن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم. فکر نکنید جامعه پر از منافقینه، نه خیر، حالا اینا اینجوری بودن راضی نبودند که جهاد با مال و جان بکنند، اما پیغمبر، لکن الرسول، اما پیغمبر و الذین آمنوا معه، کسانی که با پیغمبر بودند و ایمان آورده بودند، متعهد شده بودند که به لوازم ایمان عمل بکنند، جاهدوا به اموالهم و انفسهم، اینها مشغول جهاد با مال و جان بودند و اولئک لهم الخیرات، برای اینها خیرات دنیا و آخرت هست و اولئک هم المفلحون، اینها به فلاح، شکوفایی و رستگاری میرسند. فلاح کشاورز میگفتیم، میگیم فلاح کشاورز. فلاح یعنی چی؟ یعنی این چیزی که میکاره، بذری که میکاره، این بذر شکوفه میده، بزرگ میشه، میوه میده. وقتی میوه میده بگیم به فلاح رسیده، فلاحت کشاورزیه دیگه. مفلح، مفلحون، مؤمنی هست که به نهایت کمال و سعادت رسیده، آمده در رکاب رسول الله اطاعت کرده، در جبهه شرکت کرده، به اهدل حسنین رسیده. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، خدا برای اینها آماده کرده بهشت هایی رو که در کنار نهرهای آب هستند، نهرهای آب از زیر اونها جاری میشه، خالدین فیها، همیشه در اون بهشت ها خواهند بود. ذالک الفوز العظیم، این فوز بزرگ هست. این فرق فوز با فلاح چیه؟ عرب بیابان میگه مفاز، دوبانهای خیلی وحشتناک، اینکه داغ بوده، سوزان بوده، شن و ماسه رو توفانها حرکت میدادن. وقتی که عرب از این صحرای این چنین رد میشد، میگفتن از مفاز عبور کرد، این به فوز میرسید، یعنی وقتی که این خطرات رو پشت سر میگذاشت. بزا میگه ذالک الفوز العظیم، این که شما بتونید از مالتون بگذرید، از جانتون بگذرید، دستورات رسول الله رو اطاعت بکنید، در جنگ تبوک شرکت بکنید و شرکت کردید، آمدید، این فوز بزرگ، بزرگترین فوز هست، بزرگترین رستگاری است. یعنی شما میادین هولناکی رو پشت سر گذاشتید، تهدیدات عمیقی رو پشت سر گذاشتید. فوز یک مرتبه ای از امنیت دنیوی و اخروی است، فلاح یک مرتبه ای از امنیت دنیوی و اخروی است. خب این مقایسه تمام شد، یعنی دو تا آیه منافقین بود، 85 86 87، دو تا آیه مؤمنین بود در مقایسه با اونها، 88 89. دوباره برمیگرده به بحث منافقین. جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا كذب الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. برخی از افراد که می آمدن از حضرت اجازه می گرفتن که به جنگ نیان، کسانی بودند که واقعا عذر داشتن. بزا میگه جاء المعذرون من الاعراب، اعراب هم حواستون باشه یعنی بادیه نشینان، اعراب یعنی بادیه نشین، کسی که صحرا نشین هست، در برابر شهرنشین ها. یعنی اینجا از دو دست مسلمان یاد کرده توی این سوره، مسلمانانی که شهرنشینن، مسلمانانی که بادیه نشینن، زندگی قبیله ای دارن، در صحراها زندگی میکنن. اینها می آمدن بعضی ها خدمت حضرت، چون تازه ایمان آورده بودند دیگه، بعد از فتح مکه ایمان آورده بودند. اینها می گفتن که ما اگه بیاییم با شما در این جنگ تبوک شرکت کنیم، یه قبایلی بودن که ما از گذشته با اینها مشکل داشتیم، جنگ داشتیم، اینها احتمال داره که از غیبت ما سوء استفاده بکنن و حمله بکنن به زن و بچه ما و دامهایی رو که ما داریم بردارن ببرن. خب حضرت به اینها اجازه میداد که شرکت نکنن، میگه خب شما باشید. البته بعضی ها هم گفتن که این معذرون، یعنی اینهایی که عذر می آوردن، دو گروه می تونستن باشن، کسانی که عذرشون واقعی بود، کسانی که عذرشون غیر واقعی بود، یعنی عذر در واقع بهانه بود تا اینکه عذر باشه. به هر حال چه معذرون دو نوع باشه، یعنی بادیه نشینانی با عذر و بهانه پیش شما می آمدن که حالا یه عده عذرشون واقعیه، یه عده عذرشون واقعی نیست و بهانه است. به هر حال این آیه میخواد بگه دو گروه بودن اینایی که می آمدن پیش تو و اذن می گرفتن. یه عده عذر واقعی داشتن، یه دم دروغ میگفتن. لذا بهتره که ما معذرون اول رو کسانی بدانیم که عذرشون واقعی بوده و دروغگویان رو گروه دوم بگیریم که در خود آیه هم آمده و قعد الذین کذبوا الله و رسوله. پس معنای آیه اینجوری میشه: صاحبان عذر از بادیه نشینان آمدن پیش تو، لیؤذن لهم، تا بهشون اجازه بدی. خب جوابش نیامده، اینا خب اجازه بده بهشون، اینا مشکلی نداره. اما گروه دوم، قعد الذین کذبوا الله و رسوله، اما یه عده نشستن تو خونه هاشون و نیامدن به جهاد و اینا عذرشون واقعی نبود، اینها دروغ گفتن به خدا و رسول. پس این آیه داره افشاگری میکنه، داره حقایق رو برای رسول الله و مسلمان ها بیان میکنه که اینهایی که اذن گرفته بودن و عذر و بهانه آورده بودن دو گروه بودن، یه عده اونایی که دروغ گفتن، یه عده اونایی که واقعا عذر واقعی داشتن، که خب کسی که عذر واقعی داشته باشه اشکالی بهش وارد نیست. آیه میفرماید که عذاب ما متوجه این گروه دوم خواهد بود، اینایی که دروغ گفتن و عذر علکی آوردن، بهانه جویی در واقع کردن. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، اصابت خواهد کرد به اونهایی که کافر شدند از این افراد، عذاب علیم، یعنی منافقین دروغگو. خب آیه 91 معفوین از جهاد رو نقل میکنه، همین قاعدین، اینایی که میتونن تو خونه بشینن و نیان به جهاد. اون تا مسئله مهمی که وجود داره اینه که اینها باز یه تکلیفی دارن، یه تکلیفی متوجهشون میشه. این نیست که طرف بگه که خب من که دیگه نمیتونم به جهاد بیام و تعطیل. نه، شما به جهاد نمیتونی بیایی، ولی پشت جبهه چیکار میتونی بکنی؟ در صورتی شما مستوجب پاداش خواهی بود که از جبهه که معفو شدی، از جهاد که معفو شدی، پشت جبهه هر کاری که در جهت تقویت جامعه اسلامی و دولت اسلامی میتونی انجام بدی انجام بدی. خدا رحمت کنه این آقای کوثری رو که برای حضرت امام روزه میخوند، من این تو خاطرم هست، ایشون گفته بود من که نمیتونم دفاع مقدس شرکت بکنم، خودش تعریف کرده بود، گفته بود من شبها میشستم این رادیوی عراق رو گوش میدادم که این اسرا خودشون رو معرفی میکردن، طرف میگفت من فلانی هستم، مشخصات خودش و خانوادش رو میداد و میگفت هر کس که خبر سلامت من رو شنید به پدر مادرم اطلاع بده. مثلا این میگفت من اینا رو گوش میدم، ثبت میکنم، به خانواده هاشون اطلاع میدم هم مقدار که برسم. ببینید بر اساس این آیه است. آیه رو ملاحظه بفرمایید: لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. یه شرط داره، تکلیفی بر افراد ضعیف، اینی که توان جنگیدن نداره، و بر افراد مریض، یه بیماری داره که بیماری مانع شرکتش در جنگ میشه. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، دسته سوم اونایی که امکانات شرکت در جنگ رو ندارن، که حالا در ادامه همین آیه بعد داستانش رو میگه که کیا بودن. یعنی شرکت در جنگ شمشیر میخواد، مرکبی میخواد، آذوقه میخواد. ارتش اسلام عرض کردیم یک ارتش مردمی بوده، یک ارتش منظم از پیش تشکیل شده ای که حرفه‌ای باشه، حقوق بگیر باشن، اینجوری نبوده هنوز. بعدن چرا؟ مثلا در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه ما ارتش حرفه‌ای هم داریم که حقوق میگرفتن و حضرت در فرمانی که به مالکش در داده اونجا میگه که حقوق اینها رو به موقع بپرداز و چقدر بپرداز و مسائل مختلف رو مطرح میکنه. اما در دوره حضرت رسول نه، اعلام جنگ میشد، هر کسی امکاناتش رو باید ور میداشت میومد، یا علی بریم جبهه. پس این دسته سوم یعنی اونایی که امکانات شرکت در جنگ رو ندارن، و لا یعنی و نه بر کسانی که لا یجدون، نمییابند، ما ینفقون، چیزایی رو که هزینه جهاد باید بکنن، شمشیری بخرن، اسبی بخرن، شتری بخرن. پس سه دسته معافن از جهاد: افراد ضعیف و ناتوان، افراد مریض، افراد فقیری که امکانات شرکت در جهاد رو ندارن. به چه شرطی؟ به این شرط که اذا نصحوا لله و رسوله، وقتی که، یا به شرط این که ناصح و خیرخواه خدا و رسولش باشن. شنیدید دیگه النصیحت لائمه المسلمین میگن، یعنی ما باید همگی اهل النصیحت لائمه المسلمین باشیم. بعد بحث شده که این النصیحت لائمه المسلمین چیه. بعضی فکر کردن که همین نصیحت فارسیه، مثلا میگیم فلانی فلانی رو نصیحت کرد، میگن اهل النصیحت لائمه المسلمین باشیم، یعنی اینکه رهبران رو نصیحت بکن. این نیست معناش، این معنای نادرستیه. اینجا الان نصحو میگه یعنی قلبن با تمام وجود به فکر حمایت از خدا و رسول باشن اینها. خب حمایت از خدا یعنی چی؟ یعنی حمایت از دین خدا، یعنی حمایت از دولت اسلامی، یعنی حمایت از رسول، یعنی حمایت از جامعه اسلامی. یعنی ما دغدغه مواجهه با دشمن رو داشته باشیم. یه عده میتونستن رفتن جبهه، حالا ما اینجا موندیم نتونستیم بریم جبهه. خب الان اینجا باید چیکار کنیم؟ باید شما مواظب خانواده کسانی باشی که پسرشون، مردشون، اینا همه رفتن جبهه، الان اینجا یکی و تنها موندن. شما باید به فکر حفاظت از مدینه باشید. هر کاری که پشت جبهه لازم هست برای تقویت رهبری، برای تقویت دولت اسلامی، برای تقویت جامعه اسلامی، باید انجام بدید. پس شما معافید اذا نصحوا لله و رسوله. اما اگه اینم اظهار خوشحالی کرد، گفت آخ جون ما معافیم از جنگ، معافیم از شرکت در جهاد، خب تمام، هیچ تکلیفی نداری، نه این اهل ثواب براش نوشته نمیشه. چقدر این مکتب امنیتی جالبه؟ یعنی تو معذوری، نمیتونی در جهاد شرکت کنی، ولی قلبت باید با مجاهدان باشه، باید دلت پر بزنی که کاش من هم شرکت کرده بودم. حالا که نمیتونم شرکت کنم، پس پشت جبهه این کارا رو انجام میدم، هر زمان به اقتضای خودش. بعد میفرماید که قاعده دیگه، ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل. انسان محسن، انسانی که نیکوکار هست، انسانی که قلبش میتپه برای احسان به جامعه اسلامی، دولت اسلامی، رهبری اسلامی، آحاد امت اسلامی، این برش مجازاتی نیست، برش جرمی نیست. فقها از همین آیه به عنوان یه قاعده استفاده کردن، خیلی از مسائل رو حل کردن. یه کسی حاضر میشه امانتدار کالای شما باشه، میگن وقتی که با رغبت میاد قبول میکنه که امانت دار کالای شما باشه، حالا به این امانت آسیبی رسید بدون اینکه او تقصیری داشته باشه، میگن ضامن نیست. قبول میکنه شما رو کمک کنه، مثلا قبول میکنه نابینایی رو از خیابون عبور بده، حالا این داره دست نابینا رو گرفته میخواد از عرض خیابون ردش کنه، همون لحظه یه ماشین میاد به اینها میزنه، اینم تقصیری نداشته، یعنی واقعا قصدش این بود که این رو کمک کنه از این طرف خیابون ببره اون طرف خیابون. اینو نمیگیرن مجازاتش بکنن که تو چرا اومدی دست این نابینا رو بگیری کمکش بکنی که بعد این تصادف اتفاق بیفته، مگه اینکه مقصر باشه، یعنی عمدن این کار رو کرده باشه. ولی کسی که به قصد احسان داره کاری رو انجام میده، این جرم مرتکب نشده، ضمانتی براش نوشته نمیشه. این قاعده خیلی مهمیه، اصلا بعضی از پژوهشگران رو در غیر زبان فارسی، در زبان انگلیسی جستجو کنید، کتاب نوشتن فلسفه سیاسی احسان، اصلا کل فلسفه سیاسی اسلام رو حول مفهوم احسان تنظیم کردن. خب شما در آیات بسیار زیادی این بحث محسنین رو دارید، ان الله یحب المحسنین، و اینجا هم که می‌فرماید ما علی المحسنین من سبیل، هیچ ملامتی، هیچ توبیخی، هیچ سرزنشی متوجه کسی که نیتش نیت احسان بوده نمی‌شود. والله غفور و رحیم، خدا هم غفور جبران کننده است که ما میگیم آمرزنده هست، یعنی اگر کم و کسری باشه جبران میکنه، میپوشونه. تو گفتیم این قفره برای زخمی به کار میره، این دست وقتی زخمی میشه بعد میاد ترمیم میشه، این میگیم اینجا غفران اتفاق افتاد، ترمیم شد. وقتی میگیم خدا غفور است، یعنی میاد کم و کسری ها رو ترمیم میکنه، میپوشونه، و رحیم هست، رحمتش به همه میرسه در این دنیا. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. یه گروه چهارمی هم از شرکت در جهاد، اونها هم معفوون، اونها هم مجازن که در جهاد شرکت نکنن. کیا؟ میگه یا رسول الله، اونایی که اومدن پیش تو بهت گفتن که یه مرکبی بده که ما هم بتونیم در این جنگ تبوک شرکت کنیم، و تو بهشون گفتی که من ندارم که به شما مرکبی بدم، و اینها از پیش تو رفتن در حالی که از شدت حزن و اندوه اشکشون جاری شده بود، همجوری گریه میکردن، اشک میریختن که چرا ما نمیتونیم در جنگ تبوک شرکت بکنیم. اینها هم ملامتی برشون نیست، اینها هم تکلیف شرکت ازشون برداشته شده. پس این هم دسته چهارم، دسته اول ضعفا، دسته دوم مریضها، دسته سوم اونایی که خرجشون رو نداشتن که بدن، دسته چهارم اینایی که یه خورده بالاتر، یعنی تقلاشون بیشتر بود، آمدن پیش تو. ولا علی الذین، یعنی تکلیفی نیست، ملامتی نیست، توبیخی نیست بر کسانی که اومدن پیش تو، لتحملهم، تا یه مرکبی به اینها بدی که برش سوار بشن. قلت، بهشون گفتی، لا اجد ما احملکم علیه، والا ندارم مرکبی که شما برش سوار بشید و در جنگ شرکت کنید، نداریم، امکانات نداریم. تولو، اینها از پیش تو رفتند در حالی که، والی است، و اعینهم تفیض من الدمع حزنن، در حالی که از چشمهای اینها اشکها از شدت حزن و اندوه همینجوری جاری میشد. که چی؟ الله یجدو ما ينفقون، که چرا چیزی ندارن که باهاش خرج جنگ رو تأمین بکنن؟ چرا پولی ندارن که یه مرکبی تهیه بکنن، سوار این مرکب بشن، این مسیر 600 کیلومتر بیشتر رو برن و بعد همه قدم باید برگردن دیگه؟ یعنی یه چیزی بود که نمیشد بدون مرکب رفت. خب کیا سرزنش میشن؟ کیا شایسته توبیخن؟ کیا شایسته ملامتن؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا. چقدر این آیات واقع نگرانه هست. یعنی اصلا اینجا بحث انتزاعی صورت نمیگیره ها، تمام اومده روی مصادیق عینی، واقعی و خارجی. یعنی مسلمانی که این آیاتو بخونه قشنگ تکلیف خودش رو میفهمه، جایگاه خودش رو میفهمه و میفهمه که مؤمنه یا منافقه. خیلی راحت، هیچ بحثای انتزاعی و نظری و اینها توش غلبه نداره، هرچند که از اینها بحثای نظری استفاده میشه، یعنی ما میتونیم اونها رو استفاده بکنیم. انما السبیل ملامت و سرزنش و توبیخ و جرم و گناه بر کسانی هست که از تو اجازه میگیرند که در جهاد شرکت نکنند و هم اغنیا، در حالی که پول دارم هستند. این که میگه یستأذنونک، معلومه که خیلی بوده، مستمر بوده، یک مورد دو مورد نبوده، یه از تعزنونه که اصلا کارشون اینه، اینا مرتب از تو اجازه میگیرن تو اقدامات نظامی شرکت نکنن در حالی که با هم اغنیا. رضو به ان یکونو مال خوالف، این خط اول همین صفحه هم بود، رضو به ان یکونو مال خوالف، اینا خوشنودن که با خانه نشین ها باشن، با متخلف، با کسانی که در جنگ شرکت نمی کنه باشن. و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، اون بالا گفت فهم لا یفقهون، اینجا میگه فهم لا یعلمون، خدا بر قلب اینها مهر زده و اینها نمیدانن، نمیدونن که چی رو دارن از دست میدن، نمیدونن که دارن خودشون رو از خیرات آخرت، از فوز عظیم، از فلاح و رستگاری محروم میکنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، یا پیامبر وقتی که شما برگردید از جنگ تبوک، اینها میان پیش شما و شروع میکنن معذرت خواهی، عذر خواهی، آقا اینطوری بود، ما میخواستیم با شما بیاییم نشد. خیلی شروع میکنن، خلاصه اون 80 نفری که دیروز عرض کردم، بعضی از مفسران اینجا گفتن که بعدن مثلا حدود 80 نفر از منافقین بودن که آمده بودن و همین عذر و بهانه ها رو می آوردن. یعتذرون الیکم، اینها عذر میارن برای شما. اذا رجعتم الیهم، وقتی که شما از جنگ تبوک برگردید بیه. حالا یا هر جنگی الان بگو، شما وقتی از خلاصه دفاع مقدس برمیگردی خونه، این میاد و عذر و بهانه میاره که کاش ما هم میتونستیم بیاییم و چنین و چنان. آره، 8 سال دفاع مقدس بوده و این هم در شرایطی بوده که میتونسته در دفاع مقدس شرکت بکنه، صحیح و سالم بوده، همه چی مرتب، ولی شرکت نکرده. ما میخواستیم شرکت کنیم ولی نشد. خب قل، ای پیامبر، به اینها بگو لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید، عذرخواهی نکنید، عذر و بهانه نیارید. لا نؤمن لکم، ما حرف شما رو قبول نمی کنیم. خیلی صراحت داره، لا نؤم، لن نؤمن لکم، لن که میاد یعنی نفی ابد، لن نؤمن لکم، هرگز حرف شما رو قبول نمی کنیم. ایمان نداریم به شما یعنی قبولتون نداریم دیگه. ایمان یعنی قبول داشتن، باور داشتن، که میگه ایمان به خدا، یعنی ما خدا رو قبول داریم، هر چه خدا بگه میگیم چشم، چون خدا رو قبول داریم، به خدا ایمان آوردیم، دستوراتش رو اطاعت میکنیم. اینجا میگه که قل، ای پیامبر، بینها بگو، یک، لا تعتذروا، عذر رو بهانه نیارید، دو، لن نؤمن لکم، هرگز حرف شما رو قبول نمی کنیم، سه، قد نبعن الله من اخبارکم، خدا اخبار شما رو به ما داده. در همین سوره بود دیگه اخبارشون. خدا به ما گفته چرا شما در جهاد شرکت نکردید؟ خدا به ما گفته که شما تو ذهنتون چی بود؟ گفتید اینا همه میرن در جنگ با امپراتوری روم کشته میشن، ما اینجا باشیم که همه چی در اختیار ما قرار بگیره. 4. و سیر الله عملکم و رسوله. از این پس هم خدا و رسولش کارهای شما رو میبینن، شما زیر نظر خواهید بود که چطوری عمل میکنید. تازه از این دنیا که بمیرید و برید، 5. آخرت باید جوابگو باشید. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده. 5. پس از این دنیا هم، ثم یعنی تراخی دیگه، پس از این دنیا هم تردون الى عالم الغیب و شهاده، شما به محضر خدایی حاضر خواهید شد که غیب و شهادت رو بهش علم داره. الى عالم الغیب و شهاده. 6. فینبئکم بما کنتم تعملون. خدایی که دانای به نهان و آشکار هست، وقت اونجا به شما میگه که چیکار کردید. فینبئکم یعنی خبر میدهد به شما خدا، بما کنتم تعملون، به اون کارهایی که انجام دادی. پس 6 تا قید آورد، خیلی جواب غلیظ و شدیدی میگه به اینها بدید. رفتید مدینه، میان عذر و بهانه بیارن، بگید نه عذر نیارید، حرف شما رو قبول نمی کنیم. خدا اخبار شما رو به ما گفته، اعمالتون پیش چشم خدا و رسول هست، بعد هم خواهید رفت محضر خدا، اونجا خدا به شما میگه که چیکار کردید. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس و مأواهم جهنم جزاء بما كانوا یکسبون. اینها قسم میخورن به خدا. سیحلفون یعنی وقتی برگشتید پیش اینها میبینن عذرخواهی میکنن، میگید برو فایده نداره، ما دیگه فریب شما رو نمیخوریم، حرفاتون رو قبول نداریم. شروع میکنم قسم خوردن، نه به خدا این حرفا نبوده، هی قسم میخورن به خدا، قسم میخورن. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم، اینا به خدا قسم میخورن برای شما وقتی که برگردید از جنگ تبوک. اذا انقلبتم یعنی اذا رجعتم، وقتی که از جنگ تبوک برگردید. الیهم پیش اینها میاد، مثلا مدینه، اینا هم مدینه هستن، میان به شما پیش شما معذرت خواهی کنن، قبول نمی کنید، شروع میکنن به خدا قسم خوردن. حالا چرا قسم میخورن؟ لطور زوان هم برای این که از این گناهشون شما چشم پوشی کنید، از این تحلیل های غلطشون شما چشم پوشی کنید. آقا کجا میرید؟ امپراتوری روم مگه شوخیه؟ همه تون از بین میرید. خب حالا میبینن که نه، اینا رفتن پیروز برگشتن، عذرخواهی میکنن، قسم میخورن به خدا. لطور زوان هم، تا شما از اینها چشپوشی بکنید، نادیده بگیرید گناه اینها رو. خب آیه بلاز بلاغت خیلی قویه. این لطور زوی اول یعنی چشپوشی کنید از اینها، آیه میگه فعر زوان هم، خب شما از اینها اعراض کنید، نه که چشم پوشی کنید، رو برگردانید از اینها، اینها رو بایکوت بکنید، که حالا ماجرای بایکوت کردن هم هست توی این سوره راجب اون 3 نفر. انهم رجسون، اینها پلیدن. یک نجس داشتیم توی همین سوره راجب مشرکان بود، یه رجس داریم راجع به منافقینه، خیلی عجیبه. انهم رجسون، اینها پلیدند. و مأواهم جهنم، جایگاه اینها جهنمه. چرا؟ جزاء بما کانوا یکسبون، نتیجه عمل خودشونه، نتیجه کارنامه خودشونه. کارنامه‌ای که اینها دارن یه کارنامه‌ایه که جهنم از توش در میاد، تولید جهنم کردن برای خودشون، از خدا و رسول اطاعت نکردن. ایمان که فقط لغلغه لسانی و زبانی نیست که آمنو گفت و جاهدو، آیه این بود دیگه، و اذا انزلت سورتون ان آمنو بالله و جاهدو مع رسوله، علامت ایمان اینه که شما با رسول جهاد برید بکنید با دشمنان. جهاد وقتی نکردی ایمانت هم اثبات نمیشه. یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسم میخورن برای شما تا شما رو راضی بکنند. فان ترضوا عنهم، اگه شما مؤمنین از این منافقین راضی بشید، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خدا قانونه، وقتی ان میاره حواستون باشه همه جا اینطوری، ان دکترین رو بیان میکنه، قانون رو بیان میکنه، یک امر تحقیقی مسلم رو بیان میکنه. ف ان الله، تحقیقا خدا، لا یرضا، راضی نمیشود، ان القوم الفاسقین، از قوم فاسق، از قوم قانون شکن، از قومی که قداست رسول الله رو شکسته، دستور رسول الله رو زیر پا گذاشته و اطاعت نکرده، قانون خدا رو زیر پا گذاشته، اینا رو خدا ازشون راضی نمیشه. پس یه به اصطلاح جمله فصیح و بلیغ دیگه ای داریم. خدا به مؤمنی نمیگه ازشون راضی نشید ها، اینجوری نگفته، میگه که به فرضم شما به اینا مثلا از بس طرف قسم میخوره اصرار میکنه، یه وقت شما دیگه چاره ای نداری، میگه که باشه خیلی خوب باشه ما از شما راضی، میگه به فرضم شما اعلام رضایت بکنید خدا از اینا راضی نخواهد بود. خب اینو چیکار میکنن؟ هیچی دیگه. پس خیلی فصاحت و بلاغت توی آیه هست. اگه آیه به مسلمان ها میگفت که هرگز از اینها راضی نشید، خب خود این یه بحران درست میکرد. میگه که مهم نیست، شما به فرضم به اینا بگید آقا ما راضی از شما. آقا بعضی وقتی کسی یقه آدم رو میگیره میگه که حتما منو باید ببخشی، بعد شما ته دلت مثلا دوست نداری ببخشی، البته خوبه که همه ببخشیم و به خدا بگیم خدایا ما بخشیدیم همه رو، هر کسی به گردنش حقی داشتیم، مخصوصا در این شبهای قدر که در پیش داریم، در این دهه سوم ماه مبارک رمضان که بخش بسیار مهم ماه مبارک رمضان همین دهه سومش هست، بیم خدای ما بخشیدیم تو هم ما رو ببخش. حالا اینجا میگه آقا باشه بخشیدیم، اینجا میگه که فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگه شما از اینها اعلام رضایت بکنید، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. خب آیه بعد دوباره درباره بادی نشینان هست که میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعدی. فرمایشات شما رو من استفاده میکنم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بکن بیش از پیش در معرض و در محضر قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم بر اساس فرمایش تو که فرمودی و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، سبک حکمرانی حضرت رو بهتر بشناسیم و تلاش بکنیم که انشالله در جامعه ما هم اینها روز به روز بهتر از گذشته پیاده بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر شیخ حسینی در خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی مجددن و بقیه بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن و عرض خسته نباشید و تشکر. 75 جلسه رو الحمدلله داشتیم. امروز فرصت هست که در خدمت بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن باشیم، نکاتشون رو میشنویم. من هم دو سه تا نکته خیلی کوتاه دارم عرض میکنم خدمتتون. یه تأکیدی در مورد واژه اعراب داشتید که در واقع جمع عرب نیست، اینو خیلی از کسانی که حالا با مخاطب عرب زبان مرتبط هستن میدونن که امروز اگر این واژه رو به کار ببریم جنبه خیلی منفی داره و سوء تفاهم های زیادی هم بوده که در بعضی از جلسات ایجاد کرده. لذا اعراب همون تفسیری که فرمودید اشاره به بادیه نشینان داره. امروز اگر یه جایی با مخاطب عرب زبانی دوست هستیم یا تو از جلسات به اعراب نباید جمعشون ببندیم. این حالا نکته بود که توی بحث امروز
عرب
عزیزان.
دیگه، جمع
بله
عرب میشه عرب،
ولی امروز
عرب عربی،
عربی مفرد شد. امروز
بله
دیگه همون اسم جنس عرب جمع هم. یعنی
بله
عالم العربی.
بله
این یه نکته، حالا خیلی داخل بحث نبود، یه نکته ای من از این توی آیه بود که لن تخرجوا معی ابدا، یعنی اینجا یه قاعده ای رو به نظرم داره بیان میکنه. اگر ما حکمرانی رو به مثابه یک سیستم، به مثابه یک موجود زنده، به مثابه یک درخت تو بحث‌های قبلی داشتیم که یک فرایندی رو ترسیم میکرد، آزمایش اتفاق میافتاد، پالایش اتفاق میافتاد، توی همین بحران‌ها و جنگ‌ها و سختی‌هایی که اتفاق میافتاد مشخص میشد که اون هسته اصلی که ایمان واقعی دارن چه درصدی از جامعه را تشکیل میدن. وقتی این آزمایش شکل میگیره، امتحان اتفاق میفته، به نظر میرسه که در سیستم حکمرانی یک جاهایی باید وجود داشته باشه که یک کمربندهای امنیتی، یک خطوط قرمزی که دیگه از اینجا به بعد شکسته نمیشه. یعنی با این اتفاقات که رخ داد دیگه لن تخرجوا معی ابدا، یعنی همینطوری لن خودش ابدا داره، دیگه یه ابدن دیگه هم آخرش میاریم. یعنی ما در سیستم حکمرانی یک خطوط قرمزی رو، همینجور که سنت ها رو الان اینجا ما مفاهیم رو مد نظر داریم، سنت ها رو مد نظر داریم، به نظرم اینم یه نکته ایه که از این منظرم نگاه کنیم، یه خطوط قرمزی رو میشه در حکمرانی اسلامی بر اساس آیات دریافت کرد که دیگه اینا شکستنی نیست. یه نکته هم در مورد نصیحت فرمودید، اون برداشت عمومی همینی هست که ما فکر میکنیم که النصیحت لائمه المسلمین نصیحتش بکنیم، ولی یک توی حالا نهج البلاغه فکر کنم خطبه 34 هست، اونجا حضرت میفرماد که اما حقی علیکم فالوفاء بالبیع والنصیحه فی المشهد والمغیب. یعنی اینجا این کمک میکنه به همین برداشتی که حضرت عالی داشتید، نصیحت یعنی خیرخواهی نسبت به ائمه مسلمین داشتن. حالا خیرخواهی اینجا در حضور و غیاب، یعنی اگر نصیحت رو به معنای امروزی بگیریم دیگه در غیاب که نباید کسی رو نصیحت کرد. به نظر میرسه که بر اساس همین برداشتی که حضرت عالی داشتید و در این بخشی از خطبه رو که خدمتتون قرائت کردم، نصیحت همون مفهوم خیرخواهی رو میرسونه. حالا این دو سه تا نکته بود که من در بحث امروز برام برجسته بود. یه نکته دیگه هم دارم که حالا میگذارم برای جلسات آینده، اگر بقیه بزرگواران ملاحظه‌ای دارن، نکته‌ای دارن، ما فرصت هست که بشنویم. دوستانی که میکروفونشون رو دارن، آقای دکتر شریف و آقای دکتر بهنام و بقیه بزرگواران، بله ظاهرم که نکته نیست، ما یه فرصت کوتاهی هست که بازم خدمت حضرت عالی باشیم. من اینجا ببینم یکی از دوستان، بله ظاهرم که نکته نیستش، خدمت هستیم جناب استاد.
بله خیلی ممنون، متشکر. اون النصیحت لائمه المسلمین مستحضرید که سخنرانی حضرت بود در مسجد خیف، در اون حجة الوداع که انجام دادن و اونجا توصیه های خیلی مختلفی داشتن راجع به اقشار مختلف و از جمله یه سفارششون هم همین بود که بحث بسیار مهمی هست. انشاءالله دوستانی که علاقه داشته باشن این بحث ها رو پیگیری بکنن، حتما خطبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حجة الوداع در مسجد خیف رو مرور بکنند که اونجا این بحث النصیحة لأئمة المسلمین هم آمده. مطلبی هم که جناب عالی از نهج البلاغه فرمودید خیلی به جا و خوب بود و اون بحث خطوط قرمز هم که فرمودید خیلی نکته جالبی بود، من استفاده کردم. یعنی در واقع باید در فضای حکمرانی سیستم سازی به گونه ای باشه که وقتی کسی مردود میشه در صحنه های خطیر، مخصوصا سیستم های امنیتی، آدم هایی باید درون این سیستم ها باشن که حتما امتحان پس داده باشن. اگر امتحان پس داده باشن باز هم البته احتمال نفوذ هست، ولی اگر یه وقت خدا نکرده اصلا امتحان پس داده نباشن، همینجوری وارد شده باشن، که خب احتمال نفوذ اونجا که خیلی زیاد هست. حتما در گلوگاه‌های امنیتی، مراکز حساس، جای حساس، باید از کسانی در واقع استفاده بشه و بعد هم مرتب نظارت سیستمی بر اینها وجود داشته باشه که حفره امنیتی اونجا به وجود نیاد. باز هم متشکرم، سپاسگزارم. تا جلسه فردا اگر عمری بود، توفیقی بود.
دکتر سلام.
سلام دکتر، سلام جناب
استاد
نامنیا، بفرمایید.
نماز، روزه، طاعاتتون قبول انشاءالله که تو این ایام، مخصوصا تو این چند شبه، ما را دعای خیرتون فراموش نکنید.
محتاجیم به دعای همه دوستان، بله، همه برای هم دعا کنید.
توفیق دعای جمعی هم ازمون گرفته شده که حداقل اونجایی که ملائک نزول پیدا میکنن تو این شبها، ما به واسطه نزول دعای دیگران مستحب دعایشون بشیم و انشاءالله که تونیم مورد عفو خداوند قرار بگیریم. حالا انشاءالله شما ما رو دعا بکنید، در زبان شما ما رو هم خداوند مورد عفو و رحمت قرار بده. من یه نکته ای رو که آقای دکتر شیخ حسینی اشاره کردن، من میخوام فال نیک بگیرم. اگر یادتون باشه آقای دکتر، سال گذشته که ما خدمتتون پیرامون مسائل امنیت یک جلساتی رو داشتیم به همین صورت مجازی، یه چیزی رو تحت عنوان خطوط قرمز، حد فاصل تشکیل شرایط تهدید، اون جلسات ما اشاره کردیم بهش. به نظرم میرسه اینجا 5 تا دونه محور رو توی این سوره توبه پیرامون اون خطوط قرمز مطرح کرده. یعنی ما یک جایی میرسیم شرایط جامعه به شرایط تهدید دامیز میرسه. عبارت دیگه، ما از شرایط ایمنی به شرایط امنیتی گذر میکنیم. اینجا نقاط تهدیده. عبارت دیگه، وقتی من از شرایط عادی که میگه بیایم بریم جنگ، یه مسائل مختلف اجتماعی شرکت بکنید، یا در این موارد شما مشارکت بکنید، و این خطوط قرمز شکسته می شود، دیگه مسائل امنیتی بر روی افراد و گروه ها و نهادها و جوامع حاکم میشه. نظرم میرسه این نکته آقای دکتر شیخ حسینی بسیار نکته هوشمندانه ای بود و من تشکر میکنم. به هر حال ما داشتیم اون مباحث رو یه مقداری قول ماها قرآن یه مقداری میخواستیم تطبیقش بدیم و از آیات قرآن استفاده بکنیم، اینجا به اون بحث ما به شدت کمک کرد و من تشکر میکنم هم از شما هم از آقای دکتر شیخ حسینی که نکته ظریف و هوشمندانه ای رو این میان این کلمات انتخاب کرده بودن، اگرچه بقیه کلمات قرآن هم همین شرایط رو داره، ولی ما ازش غافلیم که چرا اینها رو به موقع ازش استفاده میکنیم. متشکرم آقای دکتر.
بله خیلی ممنون،
خیلی ممنون.
واقعا این سوره مبارکه توبه پر از مباحث جامعه شناسی، مثلا جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی امنیت، روانشناسی، باز به ویژه روانشناسی سیاسی و روانشناسی امنیتی، مباحث مربوط به مدیریت امور نظامی و امنیت نظامی، مباحث راهبردی و خیلی حوزه های دیگه هست. منتخب ما بنامون واقعا بر اینه که عرض کرده بودم جلسات گذشته هم فعلا یه عبور میخواییم بکنیم، یک اتودی در واقع میخواییم بزنیم، یه طراحی برای بحث هامون میخواییم داشته باشیم از همین منظر حکمرانی نبوی، حالا در بحث فعلی حکمرانی امنیتی. لذا دوستان بر حسب سلایق خودشون، علایق خودشون، خیلی عالی میشه که هر کدوم از منظر خودشون به آیات بازنگاه بکنن، تدبر کنن، تأمل کنن و ما توی جلسه استفاده بکنیم از نتیجه تأملات عزیزان از اون منظر مخصوصا تخصص خودشون. خیلی سپاسگزارم از جناب استاد بهنام نیا به خاطر نکات خوبی که فرمودن. بله، سال گذشته یه توفیقی بود که ما غیر از جلسه بعد نماز صبح هم ساعت 6 هر روز غیر از روزهای تعطیل البته جلسه امنیت در قرآن رو هم به طور خاص به شکل مقایسه‌ای البته با مکاتب امنیتی جدید پیگیری می‌کردیم و از فرمایشات و بیانات جناب آقای دکتر بهنام اونجا خیلی استفاده کردیم. سپاسگزارم.
خیلی ممنون، تشکر جناب استاد و همینطور جناب دکتر بهنام نیای عزیز که همیشه همراه هستن و هفته یک بحثی رو هم فرمودن تو گروه. حالا من روزش رو با آقای دکتر قطعی میکنم، انشالله تا آخر ماه رمضان یک روز هم خدمت آقای دکتر خواهیم بود. فقط اگر بفرمایید که فردا با توجه به اینکه امشب شب قدر است و فردا هم تعطیل رسمی
نه دیگه فردا جلسه نداریم،
ما انشالله چهارشنبه رو بعد خدمت همه بزرگواران هستیم.
ما روزهای تعطیل کلن برنامه نداریم.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزار. همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپاریم و از همه عزیزان التماس دعا داریم در این شب قدر، انشالله که خدا به این جمع ما برکت بده که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. خیلی ممنون و سپاسگزار. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه رو هم به پایان میرسونیم. اللهم صل
على محمد و آل محمد.